بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 43 جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه می دهیم باقی مانده ماجراهای غزوه احد را. ما در جلسه قبل پرداختیم به این مسئله که ابن قمعه، یکی از افرادی که در لشکر کفر و شرک قرار داشت و قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم را کرده بود، مصعب ابن عمیر را کشت و به علت شباهتی که بین دو چهره وجود داشت فکر میکرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم را کشته است. به همین دلیل فریاد زد که ان محمدن قد قتل، که محمد کشته شد. خبر دروغین کشته شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی نگذشت، یعنی شاید در حدود چند دقیقه، که بین مشرکین و بین مسلمین پخش شد، آن هم در این لحظات بسیار حساس و نفسگیر، جایی که تقریباً قدرت و عظمت و انگیزه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن کسانی که در محاصره لشکر کفر قرار گرفته بودند، سست شده بود. آن کسانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودند، یعنی در مکان معرکه و درگیری، معنویات و روحیات آنها ریزش کرد و در بین صفوف آنها سستی بسیار زیاد و بی‌نظمی حاکم شد. ولی هر چی بود، پخش شدن این خبر دروغین یک منفعت هم به بار داشت. منفعتش این بود که شدت هجوم مشرکین کمتر شد، چون مشرکین آمده بودند به منظور کشتن پیامبر و وقتی که این خبر در آنجا به صورت دروغین رواج پیدا کرد، آنها هم از شدت هجوم خود کاستند به این ظن و گمان که پیامبر را کشته اند و شروع کردند به جای اینکه به هجمات خود ادامه بدهند، شروع کردن به مسله کردن، یعنی اینکه آمدن سراغ اجساد کسانی از مسلمین که کشته شده بودند و اعضای آنها را با شمشیر می بریدند، مانند بینی و گوش و لب. این میگن مسله که پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام دادن چنین کاری در جنگ ها یاران خود را باز داشته است که مبادا مسله بکنید، مبادا حتی آن کافری که کشته شده بینی و گوش و لب و یا دیگر اعضای او را ببرید. وقتی که مصعب بن عمیر کشته شد، آن کسی که پرچمدار معرکه بود، در جلسه قبل گفتیم ابتدا با دست راست خود گرفت پرچم را، دست قطع شد، سپس با دست چپ گرفت، دست چپ هم قطع شد، سپس با قسمت سینه خود پرچم را نگه داشت تا اینکه کشته شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه پرچم اسلام بر زمین نیفتد، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را مکلف ساخت که پرچم را نگه دارد و علی نیز در جنگ احد با تمام نیرو و قوت خود جنگید و پرچم را نگه داشت و اجازه نداد که مشرکین این پرچم را بر زمین بیندازند. بقیه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که در جنگ احد شرکت کرده بودند هم هر کدام به نوبه خود جانفشانی هایی کرده بود و با تمام قدرت و قوت خود جنگیده بودند و از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این وضعیت توانست که راهی در لشکر خود که مورد محاصره مشرکین قرار گرفته بود یک راهی را پیدا بکند و خود را بیرون بکشاند. بعد از اینکه خبر پخش شد که محمد کشته شده، یک خورده حصار انحصار مشرکین خود کمتر شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم راهی پیدا کرد و توانست از آن مکان خود را خارج کرده و به جای دیگری خود را برساند. این جای دیگر و جای دوم قسمت دیگری از مکانی بود که یاران در آنجا جمع شده بودند. خود را وارد صف آنها کرد، به وسط آنها رساند و رو به آنها کرد. اینجا بود که کعب ابن مالک اولین کسی بود که پیامبر را شناخت. کعب ابن مالک داستان معروفی هم دارد در غزوه تبوک. کسی بود که در غزوه تبوک شرکت نکرد و آیاتی در شأن او و دو تن دیگر از یارانش در سوره توبه نازل شد و علی الثلاثة الذین خلفوا. کعب ابن مالک با بلندترین صدایی که داشت فریاد زد، گفت یا معشر المسلمین ابشروا هذا رسول الله، ای مسلمین بشارت بهتون بدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده است. این رسول الله است. پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره کرد به سوی کعب که ساکت باش، هیچی نگو، مشرکین هنوز حضور دارن صدا را میشنوند. ولی صدای کعب ابن مالک به گوش مسلمان ها رسید و مسلمان ها هم از همه طرف آمدن و دور پیامبر جمع شدن. چیزی در حدود 30 نفر دور پیامبر جمع شدن. بعد از اینکه این تجمع صورت گرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد به عقب نشینی در شکاف ها و دره های کوه احد. راه خود را از بین مشرکین طی می کرد، مشرکینی که هجوم می کردند، ولی آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را نمی شناختند. عثمان ابن عبدالله ابن المغیره یکی از سوارکاران مشرکین به طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و با خود می گفت که اگر محمد نجات پیدا کرد من نجات پیدا نکنم، یعنی یکی از ما دوتا کشته بشه، یا من یا او. عثمان ابن عبدالله ابن المغیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شد تا با او مواجهه بکنه، روبرو بشه، ولی اسب عثمان ابن عبدالله در یکی از آن گودالهای افتاد که ابن قمیان را حفر کرده بود. در جلسات قبل گفتیم که یکی از سیاستهایی که ابن قمیه انجام داده بود این بود که گودال های زیادی را حفر کرده بود و روی آن را پوشانده بود که پیامبر یا مسلمان ها در آن بیفتند و گیر بکنند. حارث ابن سمه به سراغ عثمان ابن عبدالله ابن المغیره رفت و ضربه ای را بر پای او وارد کرد با شمشیر و او را زمینگیر ساخت. سپس حمله دیگری به او کرد و شمشیر او را از دستش گرفت و بعد هم به رسول الله صلی الله علیه وسلم ملحق شد. عبدالله ابن جابر یکی دیگر از سوارکاران لشکر مکه هجومی آورد بر حارث بن سمه، اومد تا کمک حملشکری خودش بکنه. ضربه ای بر قسمت بین گردن و شانه او وارد کرد، این قسمت بهش میگن عاتق، و او را زخمی ساخت تا اینکه مسلمان ها آمدند و جسد حارث بن سمه را حمل کردند و با خود بردند. ابو دجانه که چندین بار اسمش به میان آمده تا کنون در غزوه احد، سماک بن خرشا، آن کسی که عمامه قرمز رنگی را بر سر خود بست که نشان از این بود که تا کشته نشود دست بر نمی دارد، آمد سراغ عبدالله ابن عامری که حارث ابن سمه را زخمی کرده بود. یک ضربه با شمشیر بر گردن او وارد کرد و سر او را به هوا پرت کرد. در لابلای این جنگ تلخ و سختی که صورت می گرفت، مسلمان ها دچار چرت هم می شدند که این چرت در قرآن کریم در سوره آل عمران از آن به عنوان یک امنیت یاد شده. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم، در سوره آل عمران آمده که الله عز و جل بعد از آن غم و غصه‌ای که بر شما وارد شد، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، یک امانی بر شما نازل کرد، امنیتی، آرامشی که در قالب نعاس بود، یعنی چرت، خواب خفیف. یغشا طائفتا منکم، که گروه از شما را در بر گرفت، به چرت رفتید. همین چرت البته در غزوه بدر در سال قبل هم بود، واسه تقویت بدنی و قلبی و معنوی مسلمان ها شد. ابو طلحه انصاری می فرماید که من از جمله کسانی بودم که در آن روز دچار چرت شدم. در روز احد شمشیرم چندین بار از دستم افتاد، می افتاد و برش می داشتم، می افتاد و برش می داشتم، چندین بار این کار صورت گرفت. و مانند این پهلوانی ها که صحابه رضی الله عنهم در آن روز از خود نشان دادند، رسید به آن دره هایی که در کوه احد وجود داشت و بقیه لشکر اسلام را به این مکان ایمن رساند. و آن ذکاوت خالد بن الولید که در حقیقت با حمله خود قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشت، به نتیجه نرسید. پیامبر نجات پیدا کرد، کشته نشد. از جمله کسانی که در جنگ احد کشته شدند، عبی بن خلف بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر دیواره یکی از دره های احد تکیه زد، عبی بن خلف به دنبال پیامبر آمد و به پیامبر رسید و می گفت که این محمد، محمد کجاست؟ لا نجوت این نجا، اگر محمد نجات پیدا کرد من نجات پیدا نکنم، یا من یا او. مسلمان ها گفتند که یا رسول الله، ایعطف علیه رجل منا، نظر چیه یکی از یکی از ماها بریم سراغ عبی بن خلب و تمامش بکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودد ولش کنید. وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک شد، شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم نیزه حارث بن سمره را برداشت، همون حارثی که عثمان بن عبدالله بن المغیره را زمینگیر کرد و همان حارثی که عبدالله بن جابر او را زخمی ساخت، نیزه او را برداشت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیزه حارث بن سمره را برداشت، رو کرد به عبی بن خلف، عبی را نشانه گرفت و ترقوه، که حالا این استخوان، این قسمت بزنن ترقوه، این استخوان را از بین سوراخ‌های موجود بین زره و بین کلاه خود نشان گرفت. خیلی سخته از دور بخواهی یک چنین جای دقیق و با سوراخ بسیار باریک را با نیزه بخواهی هدف بگیری. یک ضربه‌ای بر او وارد کرد، از اسبش افتاد و چندین بار غلط خورد عبی بن خلف. و وقتی که به سمت قریش برگشت، بلند شد و به نزد قریش برگشت، در حالی که زخم یا به اصطلاح خراشیدگی بسیار کمی برگردن او حاصل شده بود، چیز بزرگی نبود، چیز مهمی نبود در دید دیگران در مقابل بقیه زخمهایی که معمولا در جنگ صورت میگیره، عبی میگفت که قتلنی والله محمد، میگفت به الله قسم که محمد مرا کشت، من با این ضربه خواهم مرد. بهش میگفتن که ذهب الله، میگفتن که ذهب والله فؤادك، یعنی قلبتو از دست دادی، دچار ترس بیش از حد شدی، دل و جگرت کجاست که این همه داری میترسی؟ یک زخم سطحیست، به الله قسم که مشکل خاصی نداری، چرا قد داری میترسی سه مرگ میاری؟ گفت که محمد یک زمانی در مکه به من گفت، یعنی به عبی بن خلف وقتی که مسلمان ها را آزار میداد، گفت که انا اقتلک، گفت که من تو را میکشم. فوالله لو بصق علی لقتلنی، به الله قسم من میدانم که محمد وقتی گفت که کاری میکنم آن کار صورت خواهد گرفت، حتی اگر بر روی من توف بیندازن هم من در اثر آن توف کشته خواهم شد، توفی که هیچ کسی را نمی کشد. ولی محمد راست میگه، اون به من گفت که من تو رو می کشم. و وقتی که عبی بن خلف در مکانی به نام صرف که امروزه به آن وادی فاطمه نیز گفته می شود کشته شد، آنجا جان داد در راه برگشت. وقتی که آنجا جان خود را از دست داد، مانند یک گاوی که یک گاو ندی که سرش رو می برن چجوری نفس می کشه و صدا می ده، مانند چنین گاو نری خود را بر زمین زد و صدا میداد، قبض روح میشد و میگفت که والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، یعنی الله متعال، اگر آن دردی که من دارم اگر آن مشکلی که من دارم در اثر ضربه محمد، اگر همه ساکنین ذی‌المجاز، بازاری در اطراف مکه، بازاری بود که در موسم حج برپا می شد و از جمعیت بسیار زیاد برخوردار بود، اگر این درد من بر همه آنها تقسیم بشود، لماتو جمیعا، همه آنها می میرند. و گفته شده تنها کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را کشته همین عبی بن خلف بود. دیگه هیچ شخصی به دست پیامبر کشته نشده. تمام کشته های لشکر کفر در جنگ های بین اهل ایمان اهل کفر به دست صحابه صورت گرفته. گفته شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط یک نفر را کشته، آنم عبی بن خلف. چقدر این انسان بدبخت بوده، چقدر شقی بوده که از بین همه لشکر کفر فقط او به دست پیامبری که رحمت للعالمین است کشته شود. در همین اثنا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم عقب نشینی کرد به سوی کوه احد. صخره ای از کوه جلوی پیامبر صلی الله علیه وسلم ظاهر شد، بر صخره بالا رفت، یعنی بلند شد که بره بالا، ولی نتونست، چون دو زره بر تن داشت، نمی توانست به راحتی خود را بکشاند بالا، سنگین بود. و از طرف دیگر به شدت هم زخمی شده بود پیامبر صلی الله علیه وسلم. اینجا بود که طلحه ابن عبیدالله، یکی از اشره مبشرین به جنه، یکی از یاران وفادار پیامبر صلی الله علیه وسلم، خود را زیر پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داد، پیامبر را کول کرد، بالا آورد تا بتواند از صخره بالا برود. وقتی که این کار را انجام داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اوجب طلحه، یعنی این که بهشت بر طلحه واجب گشت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این تمکن را پیدا کرد که از مقر فرماندهی خود، یعنی مقر را جا به جا کند و از آن قسمتی که درگیری صورت گرفته بود به یکی از دره های کوه احد منتقل کند، و مشرکین فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده است، یک حجمه دیگر وارد کردند. ابن اسحاق یکی از تاریخ نویسان قرن دوم می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم در دره ایستاده بود، از یک بلندی بالا رفته بود از همین صخره، و گروهی از کفار قریش نیز خود را به ارتفاعات کوه احد رساندند. ابو سفیان و خالد بن الولید همراه آنها بودند، دو سیاستمدار جنگی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا، کفار الها شایسته اینها نیست، کفارن مشرکن، که بالای سر ما قرار بگیرند، از ما بالاتر قرار بگیرند. عمر بن الخطاب رضی الله عنه و گروهی از مهاجرین بلند شدند و با آنها درگیر شدند و جنگیدند تا اینکه آنها را مجبور کردند که از کوه احد بیان پایین و بالا دست پیامبر نباشند. در کتاب سیرت و مغازی، یعنی منظور از مغازی یعنی کتابی که حوادث جنگ های پیامبر را بازگو می کند، آمده که مشرکین وقتی از روی کوه احد بالا رفتند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به سعد بن ابی وقاص گفت که اجبنهم، اجبنهم یعنی اونا رو دور کن. از جبنه به معنی دچار ترس کردن، یعنی آنها را بترسن تا فرار کن، متواریشون کن. سعد گفت که کیف اجبنهم وحدی، چگونه به تنهایی اینها رو دور بکنم و متواری بکنم. سه بار پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله خود را تکرار کرد. بعد از بار سوم سعد بن ابی وقاص نیزه ای را برداشت و یا تیری را برداشت و در کمان گذاشت و شخصی از آنها را هدف گرفت، تیر را پرت کرد و او را کشت. سعد میگوید که سهم دیگری را برداشتم، یعنی تیر دیگری را، و دوباره پرت کردم و دوباره یکی دیگر را کشتم. میگه نگاه کردم دیدم این شخص رو میشناسم، تیر دیگری را برداشتم و دوباره پرت کردم، باز کشتم، تا اینکه همه آنها از آن جای بالایی که بالا رفته بودند پایین آمدند. با خودم گفتم که این تیر، تیر مبارکی است، آن را در جعبه تیرهای خود قرار دادم، این تیر در نزد سعد باقی ماند تا وقتی که فوت کرد سال 54، و بعد از وفاتش هم در بین فرزندانش باقی ماند. آخرین هجمه ای که مشرکین ضد پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام دادن، چون نمی دونستن که جای پیامبر دقیقا کجاست و گاهی اوقات هم یقین داشتن که پیامبر را کشته اند، برگشتن به مقر خودشون و کم کم خود را آماده می کردن که به مکه بر بگردن. و گروهی از آنها در این وضعیت مشغول شدن، خصوصا زنان آنها، به تکه کردن اجساد مسلمین، بریدن اعضای آنها، گوشها، بینیها، حتی شرمگاه را می بریدند، شکمها را پاره می کردند با چاقویی که داشتند یا با شمشیری که داشتند. هند بنت عتبه، هند دختر عتبه ابن ربیعه، زن ابو سفیان بود، بعدها مسلمان شد، آمد و شکم حمزه را پاره کرد، عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، و جگر حمزه را برداشت و سعی کرد که از این جگر بخورد، با دندانش تکه بکند، ولی نتونست آن را پایین ببرد، پرت کرد بیرون. و زنانی که یا آن کنیزانی که همراه آنها بودن از گوشهای بریده شده مسلمانها و بینیهای آنها برای خود خلخال و گردنبند درست کردن، در گردن آویختن، تا این اندازه بیرحمی انجام دادند. این قانون جنگ در نزد غیر مسلمان هاست، رحم نمی کنند، ولی مسلمان دستور داده از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم، دستور داره که اگرم مشرک و کافری که بر ضد تو می ایستد، آن هم نه هر کس، کاری بقیم کفار نداره، آن کافری که در مقابل تو می ایستد قد علم می کند، با تو سر جنگ دارد، وقتی که جز درگیری راه دیگری نیست و با او درگیر می شوی و می کشی، یکی حق قطع کردن اعضای او را نداری. اینا دیگه زیاده رویست، اسرافه، از حد گذشتنه. و هیچ قانونی مانند قانون اسلام اینگونه با دشمن خود رفتار نمی کند. تا به امروز که جهان معاصر هست و در این جهان دم از حقوق بشر زده می شود، جنگ هایی که صورت گرفته و صورت می گیرد بین کفار خودشون، ببینید چه بلاهایی بر سر همدیگر می آرند، اجساد رو چه کار می کنند، جسد رو آتش می زنند، تکه تکه می کنند، می نزن جلو سگ سگ آنها رو بخوره، گربه بخوره. این از جمله کارهایی بود که آخرین هجمات مشرکین بر علیه مسلمان ها بود که انجام دادند. می‌خواستن حرص مسلمان ها رو در بیارن و آن کینه عجیبی که در دل آنها باقی مانده بود از سال گذشته در جنگ بدر، این گونه این کینه رو از دل خود بیرون بیارن و ته دلشون راضی بشه که بله ما انتقام خود را گرفتیم. در همین لحظات پایانی جنگ بود که دو اتفاق رخ داد. یکی این که کعب ابن مالک میگوید که من همراه مسلمان ها بیرون آمدم، یعنی از منزل بیرون آمدم، وقتی که دیدم مشرکین اعضای کشته شدگان مسلمان ها را می برند، به شخصی، به مردی از مشرکین رسیدم و می گفت که استوسقوا كما استوقطت جزر الغنم، می گفت که آبیاری کنید، یعنی خونها را بریزید، همون گونه که برای گوسفند در آبشخورشون پر از آب می کنن. دیدم که یکی از مسلمان ها منتظر این شخص فرصتی پیش بیاد، آمدم پشت سر آن شخص قرار گرفتم. در جای قرار گرفتم که هم شخص مسلمان را می دیدم و هم شخص کافر را، هر دوتا در دید من قرار داشتن. دیدم که آن شخص کافر از لحاظ سلاح و پوشش نظامی بهتر است، وضعیتش بهتره. منتظر ماندم تا اینکه این دو نفر به همدیگه رسیدن. شخص مسلمان کافر را با ضربه ای زد و این ضربه به قسمت بالای ران آن شخص رسید و آن را دو تکه کرد و اینجا بود که این شخص مسلمان صورت خود را باز کرد و گفت که کیف ترا یا کعب، گفت که ای کعب نظرت چیه؟ چی داری میبینی؟ انا ابو دجانه، گفت که من ابو دجانه هستم. و همچنین زنانی از مؤمنین خود را به جایی رساندن که قتال و جنگ در آنجا صورت گرفته بود، آنم بعد از پایان معرکه. انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که لقد رأیت عائشه بنت ابی بکر و ام سلیم، میگه عائشه و ام سلیم یعنی مادر انس بن مالک را دیدم که پاچه های شلوار خود را بالا زده و کوزه های آب را به دست دارند و روی کمر خود حمل می کنند و میان می رزن تو دهان آن کسانی که زخمی بودند و افتاده بودند رو زمین، تشنه بودند، بر می گشتند دوباره پر می کردند، دوباره آب می دادند به مجروحین. عمر میگفت که کانت ام صلیق تصبر لنا القرب یوم احد، ام صلیق کسی بود که در روز احد برای ما کوزه پر از آب میکرد و میآورد. از جمله زنانی که در معرکه حاضر بودن ام ایمن بود. ام ایمن مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی برده آزاد شده پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. وقتی که دید مسلمان ها متلاشی شدن، هر گروهی در یک گوشه هستن و میخواهن که وارد مدینه بشن و معرکه را رها بکنن، آمد با کف دست خود خاک برداشت و فرد کرد تو صورت مسلمان ها و به آنها میگفت که بر بگردید، شمشیراتون رو بردارید، کجا دارید میرید، چه دارید فرار میکنید به سمت مدینه. و با سرعت به جای رفت که در آنجا قتال صورت میگرفت، شروع کرد به آب دادن به مجروحین. شخصی به نام حبان ابن العرقه ام ایمن را با تیری هدف قرار داد، بر زمین افتاد ام ایمن، لباسهای او بالا رفت و این دشمن حبان ابن العرقه ایستاد و از این صحنه میخندید، یا به این صحنه میخندید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم منظره را دید خیلی برش گران تمام شد، تیری به سعد بن ابی وقاص داد، سعد تیرانداز بود، و بهش گفت که با این تیر حبان را نشانه بگیر. سعد این کار را انجام داد و تیر دقیقا در حلق حبان فرو رفت. همانطور که میخندید بر زمین افتاد و عورتش برای همه پیدا شد. و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم خندید. آمده در سوره مطففین که اگر حتی در سوره هود هم آمده بر زمان پیامبر نوح علیه السلام که ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، چرا؟ چون اونا در دنیا مسخره میکردن مسلمان ها، ما روز کامل از مسخره میکنیم، تلافی میکنیم به اصطلاح. این هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در غزوه احد رخ داد. البته ماجرا هنوز به پایان نرسیده، هنوز پیامدهای بعد از جنگ وجود داره، هنوز حمراء الاسد صورت نگرفته، که انشاءالله تعالی در جلسات بعد این مسائل را دنبال خواهیم کرد. تا آن روز آن لحظه همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.